استان چهارمحال و بختیاری یا چهارمحال بختیاری یکی از استانهای مرتفع در قلب رشته کوه زاگرسه که به بام ایران معروف بوده. اما حقیقت اینه که این استان 15 استان مرتفع کشوره که آب هوای نیمه مرطوب، تابستان معتدل و زمستان بسیار سردی داره. تاریخ آغاز سکونت در این استان بر اساس قدمت آثار باستانی به 9000 سال پیش میرسه و احتمالاً کشاورزی هم از همون 5 تا 7000 سال پیش در این استان آغاز شده. بیشتر جمعیت این استان از 3 گروه قومی اصلی بختیاری، فارس و ترک تشکیل شده، اما مردمی از اقوام ترک، بلوچ و کرد هم در این استان زندگی می کنن. کشک، قرقروت، اصل، گز، گیاهان دارویی، نبات و نوعی قالی دست باف به نام بی بی باف سوغات معروف شهر کرده. از صنایع دستی مهم این استان هم میشه به گلیم، جاجیم و کلاه نمدی اشاره کرد. و اما یک ویژگی دیگری هم این استان داره. شهرهای مختلفش از شهر کرد، از بروجن، از لردگان، از سامان، از فارسان، از قهفرخ و شهرهای دیگر که این استان بسیار استان شاعرخیزیه و شاعرپروره، چون من تقریبا به بیشتر شهرهای این استان سفر کردم به واسطه شعر و خیلی شاعران خوبی داره این استان، مردم بازور با صفا و با حال. و اشاره بکنیم که دو شاعر بزرگ شعر فارسی یعنی عمان سامانی و دهقان سامانی که هر دو از سامان چهارمحال بختیاری هستند از شاعران سرشناس ادبیات فارسی به حساب میرن. در فرازی دیگر بیشتر در خصوص چهارمحال بختیاری با شما سخن خواهم گفت. خب خدمت عزیزان شنونده و بزرگواری که در این فاصله به راه شب پیوستند عرض بکنم که سوال پیامکی و تلفنی برنامه امشب اینه که پرسیدیم مهمترین حق و حقوقی که نذاشید از خودتون یا دیگران ضایع بشه چی بوده. تلفن‌های راه شب که خاطر شما هست 224-2086 و 225-309 و سامانه پیامکی 30900. و اما بخش بعدی راه شب عنوانش هست کشور شاهنامه که به اتفاق میشنویم.
کشور شاهنامه. سلام، روز و روزگار شما خوش. گاه دیگه ای رسید و باز من علی نیکویی بختیار شدم که کنار شما مهربانان بیام تا با هم سفر دیگه ای به کشور شاهنامه بریم. داستان ما در شاهنامه فردوسی در قسمت پیش تا اینجا رسید که وقتی نوذر به جای پدرش منوچهر به تخت شاهی ایران رسید، مدتی از داد دور شد و بیدادگری کرد. مردم به شاه نوذر شوریدند، اما سپهبد سپاه ایران یعنی سام نریمان پادشاه رو دعوت به داد کرد و دوستی بین نوذر شاه و مردم ایران به پا کرد. اما این خبر وقتی به گوش پشنگ شاه توران رسید، فرصت رو مغتنم دونست برای حمله به ایران. پس فرزندانش و بزرگان لشکر توران رو جمع کرد و گفت اکنون وقت حمله به ایرانه و گرفتن انتقام از ایرانیانه که جد ما تور رو شکست دادند و کشتند. یکی از فرزندان پشنگ شاه تورانی به نام افراسیاب به پدرش قول داد سپاهی بزرگ آماده میکنه و دمار از ایران و ایرانیان در میاره. اما پسر دیگه شاه توران به نام اغریرث به پدرش گفت که دیگه سخن از کینه خواهی و جنگ دوباره با ایرانیان رو بس کنه که راهی خردمندانه نیست و بهتره که بیهوده دوباره با ایرانی‌ها وارد جنگ نشیم و اسباب ریختن خونها فراهم نکنیم. درسته هرچند نوذر شاه جوونه و مردم ایران از اون دل خورند، اما باز جنگ کار خردمندانه نیست، چون هنوز سپاه ایران پهلوانان نامی مثل سام و گرشاسب و قارن رو داره. و اما بشنویم ادامه داستان رو و ببینیم که پشنگ شاه تورانی به پسرش اغریرث چه میگه و داستان به کجا میره. و اما ادامه داستان. پسر را چنین داد پاسخ پشنگ که افراسیابان دلاور نهنگ، یکی نره شیر است روز شکار، یکی پیل جنگی گه کارزار. پشنگ چون سخنان اغریرث را شنید روی ترش کرد و رو به او گفت برادرت افراسیاب نره شیری است در کارزار نبرد و در میدان جنگ چون پیل جنگی میماند. تو نیز باید همراه او شوی برای جنگ با ایرانیان و دیگر سخن از ناامیدی و رأی مخالف نزنی. من که نبیره تور هستم باید انتقام خون نیای خیش را بستانم. وای از نوه‌ای که انتقام پدر بزرگ خیش را نگیرد، باید به خونی که به او رسیده شک کرد. پس صبر میکنیم تا بارش های بهاری آغاز شود، تا دشت های بین ایران و توران سرسبز گردد و چراگاه های اسب های جنگی آماده باشد. بعد از آن سپاه توران را پشت رود هامون خواهیم برد و از آنجا سوی آمل سپاه را خواهیم کشید و از آمل به سوی گرگان و مازندران. شهر به شهر را زیر سم اسبان خیش خواهیم برد. این همان مسیر است که منوچهر شاه به همراه پهلوان بزرگش قارن برای کشتن جدم تور از ایران آمد. سخن که بدین جا رسید پشنگ فریاد برآورد که من برای شستن کینه نیایم جویها را پر از خون ایرانیان خواهم کرد. فصل بهار رسید و دشت ها چون بهشت سبز شدند. پس تورانیان سپاهی بزرگ را یک جا نمودند، سپاهی چنان سترگ که نه میانش را به چشم می شد بدید و نه انتهایش را. بیچاره پادشاه ایران نوذرشاه که بختش هنوز حتی جوان نشده چون این مصیبتی بر او پدید آمد. چون لشکر تورانیان در کنار جیهون خیمه زد، خبر به دربار شاه ایران نوذر رسید. نوذرشاه فرماندهی سپاه ایران را به قارن رزجو سپرد و قشت قارن به سوی رود هامون با سپاهی بزرگ حرکت کرد. سراپرده نوذر را در دهستانی به نزدیکی رود هامون برپا داشتند. در این هنگام افراسیاب دو فرمانده پهلوان برای سپاه توران گزید. نام یکی شماساس بود و دیگری خزروان و لشکر سوار نظام را به این دو سپرد و این دو برای پیشدستی روانه مرز زابلستان شدند تا اگر سام پهلوان از زابل خواست که به جنبد این دو به جنگش بروند. ایشان به سوی زابلستان روان بودند که خبری رسید که سام پهلوان جهان را بدرود گفت و بمرد و فرزندش زال برای پدر پهلوان خود گور دخمه ای ساخته و وی را بدان جا سپرده و در سوی پدر نشسته. چون خبر مرگ سام به افراسیاب رسید او بسیار خوشحال شد و جسارتی در وی پدیدار شد و این سوی میدان جنگ سراپرده خیش را روبروی سراپرده نوذر برپا داشت. افراسیاب که سپاهش 400,000 نفر بود وقتی سپاه 140,000 نفره نوذر را دید خوشیش کامل شد. تمام نشانه ها بر قوت توران و ضعف ایران بود. پس نامه ای برای پدر خود پشنگ نوشت که آرزوی خوش اقبالی در سر می پروراندیم، اما اینک بخت در دامن ماست. ای پدر، بدان تمام سپاه نوذر را چون آهوان شکار خواهم کرد و خبر خوش آن که پهلوان بزرگ ایران سام سپهبد مرده است و فرزندش زال در سوی پدر نشسته. پس دل خوش دار که سام پهلوان به این نبرد نخواهد آمد، زیرا من تنها ترسم از او بود. اکنون شماساس پهلوان روی به سوی نیمروز دارد تا آنجا را نیز از ایرانیان بستانیم. پس نامه را به شتربانی نام برسپور تا نوشته به شاه تورانیان رساند. چون فردا روز رسید و سپیده خورشید از پشت کوه‌ها خود را نمایان کرد، طلایه‌داران دو سپاه ایران و توران روبروی یکدیگر ایستادند. پیش از آغاز جنگ یکی از پهلوانان نامی توران به نام بارمان سپاه ایران را نگریست و خیمگاه نوذرشاه را بدید. پس به سوی افراسیاب رفت و به شاهزاده توران گفت ای سالار سپاه، تا به کی باید هنرهای پهلوانی خیش را از ایرانیان مخفی داریم؟ اگر شما اجازه می‌فرمایید من از سپاه ایرانیان طلب هماورد خواهم کرد تا بر ایرانیان مشخص شود من پهلوانی بزرگ هستم. اغریرس که داناتر بود روی به افراسیاب نمود و گفت ای برادر، اجازه ندهید برای جنگ تن به تن بارمان پهلوان میدان رود، زیرا او در میدان سپاه ما نامی است و اگر برای او گزندی رسد دل سپاهیان ما خالی می شود. بهتر است پهلوانی گمنام را راهی جنگ تن به تن با ایرانیان کنیم. افراسیاب از سخن اغریرس خوشش نیامد و رویش پرچین و چروک شد و با خشم به بارمان پهلوان فرمود سری خود را برای نبرد پهلوانی آماده کن که محال است پهلوانان توران از ایرانیان در نبرد تن به تن شکست خورند. بارمان زره پوشید و آماده به میان دشت نبرد در آمد و روی به سوی فرمانده سپاه ایران قارن پهلوان پسر کاوه آهنگر نمود و فریاد کشید که از لشکر نوذرشاه چه کسی را خواهی فرستاد؟ تا با من جنگ تن به تن نماید. قارن رو به سپاهیان کرد تا ببیند چه کسی برای نبرد با پهلوان توران آماده است، اما کسی جز برادر بزرگترش قباد برای این نبرد حاضر نشد. قارن خشمگین شد که چرا میان این همه جوان تنها باید پیر مردی برای رزم پهلوانی داوطلب گردد. عشق از چشم قارن پهلوان سرازیر شد و روی به قباد نمود و گفت که ای برادر، سن تو اکنون از جنگ گذشته است و کت خدای سپاه ما هستی و شاه چارجوی میدان جنگ از شما می کند. اگر بر شما زخمی در نبرد تن به تن در آید و موی سپید شما به خون سرخ شود، امید سپاه ناامید می گردد. به خون گر شود لعل موی سپید، شوند این دلیران همه ناامید. خب، سفر ما برای امروز در کشور شاهنامه تا همینجا بود. تا سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه، شما مهربانان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بهروز باشید.
خب عزیزان، این هم اجرای کشور شاهنامه با صدا و اجرای خوب آقای دکتر علی نیکوی، دوست فاضل و دانشمند من، که خودش متون شاهنامه را از نظم به نثر شیرین و شیوا تبدیل میکنه و تقدیم شما میکنه. شبه که لذت برده باشید. و اما از شما پرسیدیم که در زندگی مهمترین حق و حقوقی که نذاشتید از خودتون یا دیگران ضایع بشه چی بوده؟ بریم یک بخش تلفن و پیامک تقدیمتون بکنیم، ببینیم اوضاع از چه قراره. مارال عبدالحسینی از گچسارا نوشته سلام، راه شب حق منو خوردن، یه آبم روش.
چرا؟
سلمان از چالوس نوشته سلام و درود به همه راه شبی ها و مجری محترم، چند بار پیام دادم لطف کردن و شبهای گذشته پیام منو نخوندن، این هم اسمش احتمالاً حق گوشیه؟ هست، یه جورایی هست. عزیز یه سوال پرسه، چه ربطی به سوال راه شب نداره، ولی دوستان یه تقلب به ما برسونن، نوشتن که با اولین برنامه راه شب در چه تاریخی در رادیو ایران اجرا شده و پخش شده. خدمت رو عرض بکنم که نمیدونم، ولی من بچه بودم این برنامه پخش میشد. حداقل فکر میکنم که قدمتش از سن من یه کمی احتمالا بیشتره. سنمو نمیگم که لو نره.
دو دویست و چهار دو سفر هشتاد و شش
بنده بابت حق بیمه خودم و همکارانم خیلی زور زدم و تلاش کردم که حق خودم و همکارانم بگیرم از صاحبکارمون. شبتون بخیر، خداوند یارو نگهدارتون. حسن قیاسم هستم از تهران.
225309
هم گرفتنی است و هم دادنی. بنده همیشه در زندگی روزمره‌ام تلاش کردم تا حدی که حق در گردن دیگری دارم بگیرم، ولی یک جا از من متاسفانه حق زیادی ضایع شده که با تلاش هم نتوانستم دریافت کنم و باید به وسیله قانون گرفته شود و همیشه اجازه نمیدم حق فردی بیشم بماند و برای گرفتن حق هم‌نوعانم در برابر کسی که سوء استفاده میکند نهایت تلاش را میکنم تا حق به حقدار برسد. صمیمانه سپاسگزارم. رضای شهرستان علیزاده.
30900
کمالی هستم از شهرستان دهشور. بزرگترین حقی که نذاشتم در طول عمرم ضایع بشه حق سهم پدری خودم با برادران و خواهران بوده که بنده تمام ارث پدری ما یه خونه 95 متری بوده که ما اینو فروختیم در سال 80 که بین خواهر و برادران تقسیم کردیم و الان من پیش خداوند بزرگ در فرازم روسفیدم پیش خداوند بزرگ و در طول زندگی هم تا توانستم حق کسی ضایع نکردم. با سپاس فراوان، شاد باشی.
نوشتن سال 79 نذاشتم حق 160 نفر که توی دانشگاه ارومیه چندین سال بود کار میکردن اخراجشون بکنن. خدا هم برکت به زندگیم داد با اینکه ورشکست شده بودم، ولی داراییم 100 برابر شد. الان راننده کامیونم. آفرین عزیزم.
موضوع برنامه اون موضوع خیلی قشنگیه، ولی کو بگذارید در حقت نمیشه بکنی. ما الان کار به هیچ جا نداریم، کار فقط به همین شرکت خودمون داریم. تو همین شرکت خودمون اگه جر حقت کردی کیش مات مرخصی. خوش آمدی. انشالله با امید پروردگار به یاری و خدا که چکون کنار نده با او حق ما کارگره لهمون برسه. حق نگهبانی که شو تا صبح زنده چشو ول میتونه با امید خدا یا ای بنگ بیابون وی میسه نگهبانی میده حق اینی همشو برسه. ما فقط یکی داریم که بتریم حرف دلمونه بزنیم، یه هم راه شده. همه تا دوست دارم، نامه تا نگهبان شب از بوشهر برازجان روستای درودگاه.
بله، پروین خانم نوشته که سلام آقای بیامنکی، گندمان رو از چهارمال بختیاری یادت رفت بگی. آره راست میگی، چرا یادم رفت؟ گندمان چقدرم زیباست و همچنین کوه بلند زیبا و سرسبز. اسم کوهش امیدوارم دلست بخونم ها را، یا کلاره یا کلار نوشتند عزیزم. آره یکی هم این رو نوشته، منم فکر میکنم که این صحت داره. نوشتن که با اصلاح بکنید متن چهارمال بختیاریو. اسم شهر کرد درسته که شهر کرده، ولی کرد اصلا توش نیست، یک نفر هم نداریم. و اینو علی ترابی نوشته، من همینو قبلا شنیده بودم، واقعا خودم توی شهر کرد ندیدم تا به حال. نوشتن که دکتر اکرامی دیگه نمیاد، دلمون براش تنگ شده. دکتر اکرامی اتفاقا کرده، کرد کرمانجم هست. نعت شنبه شبها فکر میکنم میمدن راه شب، به گمانم مدتی است که تشریف ندارن ایشون. و عزیزان دیگری هم نوشتن که دوستمون نوشته که ناهید عطایی هستم از تهران. من و همسرم تصمیم گرفتیم خونم رو بدیم معمار بسازه. وقتی دادیم تمام یکی از آپارتمان ها فروخ، گفت جای دیگه براتون یک دیگه میسازم، اما مقداری کمی پول به ما داد و پول ما رو خورد و حق ما رو از بین برد و پایمال کرد. خب شما چی کار کردین؟ همین؟ نرفتید دفاع بکنید از حقوقتون؟ سوال اینه که کجا نگذاشتید حق و حقوقی از شما ضایع بشه، نه اینکه کجا گذاشتید حقی ضایع بشود، کجا نذاشتید؟
من در رژیم گذاشته در جاندرمری خدمت میکردم، دارها مشاهده کردم، پاسگاه ها باده تو کردی که داشتند خاطر نفوذ خانهای روسایی زمینی ملکی را دارون لازلون روسایی با تشکیل پرونده ناعادلانه به خانها میدادند، بلکه جز نفر پاسخا بودن هنگامی که برای انجام کارها حیات مردم به روسا میرفتند با دلسوزی با زیرکی آن زمینها را با تشکیل پرونده واقعی از خانها پس میگرفت زدن تولید فشاردن وزرد مفتاد تشکر مرا به سر توریت کرمانش.
محمود از چالوس نوشته که بله من اومدم از حقم دفاع کنم که سوختم. تامین اجتماعی 6 سال سابقه من رو حذف کرد فقط به خاطر اینکه من پیش مدیر عامل رفته بودم. عزیزم این که فکر میکنم یک مقدار غیر منطقیه، یعنی حتما باید پیگیری بکنی، چون خودم اخیرا این کار رو انجام دادم. من خیلی سال پیش، مثلا سال 74 تا 76 که 2 سال در جایی کار کرده بودم، دیدم که جز سابقه بیمه محسوب نشد و رفتم داخل خود سایت تامین اجتماعی و اونجا یک شکایتی رو تنظیم کردم نوشتم و هیچ مدرکی هم البته نداشتم که من اونجا کار میکردم، ولی دیروز که رفتم سابقه خودم رو دیدم که بله 1 سالش حداقل برگشته و اضافه شده و به شکایت من رسیدگی کردم. اگر جایی کار کردید و سابقه‌اش رو دارید، مدارک هم دارید، به این راحتی از حقتون نگذرید. بیمه چنین کاری انجام نمیده که به شما رو حذف بکنه. حتما اشتباهی پیش اومده، این رو جدی بگیر محمود جان، فردا برو دنبالش. خب چند نفر از شما عزیزان درخواست کردید که ما ترانه‌ای با صدای آقای محسن چاوشی پخش بکنیم، حتما به دیده منت. فکر میکنم چند هفته است که از آقای چاوشی خود ما هم کار پخش نکردیم، دل ما هم برای صدای آقای چاوشی تنگ شده. یک کار تقدیم شما.
مثل گنجیشکی که زیر برفا مونده، همه ی دل تنگیم پیش تو جا مونده، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چای فصل دلش بس میداره هنوز، یه نفر منتظره تو بهارش باشی تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم به رد پا، دستام رو ها میکنم کجا بخنده ها. استخونم سردن، یه نفر اینجاست که